الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله در بحث اخلاقی در این بحث صحبت می‌کردیم که روش زندگی اسلامی یا سبک زندگی اسلامی این رعایتش در جامعه ما لازم است. مقام معظم رهبری هم روش زیاد تأکید میکنند چون واقعا فراموش شده در اجتماع اون روش زندگی اسلامی. اگر در ابعاد مختلف ما رعایت کنیم اونچه رو که اسلام دستور داده در معاشرت‌ها، رفت آمدها، برخوردها، در معاملات، معاشرات، یک جامعه نمونه و پویا زنده و مورد عنایت پروردگار، یه همچه اجتماعی میتونیم داشته باشیم. ما در این وارد شدیم از خانواده شروع کنیم که روش اسلامی معاشرت در خانواده پدر و مادر است و فرزند و همسر. مثلا راجع به پدر و مادر گفتیم که وظیفه فرزند نسبت به پدر و مادر چیست و تا چه حد توصیه شده. قرآن فرمود و وصینا الانسان بوالدیه، وصیت خداوند، توصیه پروردگار به انسان نسبت به پدر و مادرش. ان اشکر لی ولوالدیک، خیلی مهمه در ردیف خداوند، همینجور که وظیفه دارد نسبت به خداوند شکرگزاری کند نسبت به پدر و مادر وظیفه دارد. و همچنین روایات دیگری که داشتیم که طرز زندگی با اونها، احترام با اونها، جلوتر از اونها نره، عرض کنم که احترام بگذاره، تا او ایستاده است ننشیند، تا این حد تو روایات داشتیم. در عقوق هم وارد شدیم که اگر کسی عاق والدین شد ممکنه در حال حیاتشون عاق نباشه، بعد از مرگشون عاق بشه یا به عکس. اینا خونده شد. حالا در عکس این، یعنی وظیفه عرض کنم که پدر و مادر نسبت به فرزند، حقی که ولد به عهده پدر داره، اینم باز عجیب و غریب است. در روایات روایتی دارد ان ابوالحسن الموسی علیه السلام قال، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا، دست پسرش رو گرفته بود اومد پیش پیغمبر نشست، یا رسول الله این بچه چه حقی به گردن من داره؟ ما حق و ابنی هازا قال. سه چیز امام پیغمبر توصیه کرده، فرمود تو حسن و اسم، اسم حسن، اسم نیک و خوب به او بگذار. اسم خوب گذاشتن خیلی رو در روایات توصیه شده که فرزند روز قیامت افتخار میکنند برو صدا میزنن به اسم، چه اسمی مثلا داره. یه وقت خیلی سال قبلش از انقلاب یه محلی سخنرانی میکردیم راجع به همین اسمای نا صحبت شد. یادم اون وقت میگفتم که مواظب باشید مثلا یه پسری پیدا میکنیم، خب احتمالا این بچه بعدا یه فرد متدینی میشه، میشه طلبه، میشه درس میخونه، میشه آیت الله. حالا میخوان پشت رساله بنویسن حضرت آیت الله العظما داریوش یا حضرت آیت الله العظما اسکندر. بله امثال اینا رو خیلی قابل توجه بود براشون. حالا ارایه هاره پیغمبر فرمود اول اسم نیک، اسم خوب بشه براش انتخاب کن و ادب و دوم تعدیبش کن و ادب بارش بیار. اینم خیلی مهمه که انسان بچه ای رو تربیت بکنه تو یه مجلسی وارد میشه سلام بکنن، احترام بذارن، یه جوری که همه مورد توجه قرار بگیره، همه عنایت میکنن چه بچه با ادبی می رعایت جهاد. تا یه وقت مثلا بی حیا باشد از این ور بزن به اون بی توجهی، به اون بی احترامی، ادب هو. اینم دوم فرمود وضعه موضعا حسنا، جایگاه نیک براش درست کن، یعنی جوری با احترام بار بیار که اونم نسبت به دیگران احترام بگذارد. زعه و موضع حسنا، در یک موضع جایگاه خوب رو قرار بده. وقتی بچه‌ای در جایگاه خوب مورد احترام، حرفشو بشنون بشکفه، بد نظرن تندی نکنن، اونم نسبت به دیگران همینجور میشه. این سه تا تو حسن اسمه و ادبه، تو حسن اسمه و ادبه و زعه و موضع حسنا، اینو در وسائل جلد 21 وسائل صفحه 479 مراجعه کن. باز فرمود حق الولد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، این باز هم مثل اونجاست، و یحسن ادبه، این دوتا به اون سه پیغمبر فرمود مساوی است. سوم فرمود و یعلمه القرآن، حق فرزند به گردن پدر این است که قرآن یادش بده، تعلیم بدهد او رو به قرآن، هم روخانی قرآن، هم حفظ قرآن، تفسیر قرآن، معنای قرآن، علوم قرآن، بالاخره با قرآن مرتبطش بکن. اینم کلام امیرالمومنین، یکی از کلمات حکمت در نهج البلاغه، حکمت 399، چند جمله دارد. یه جملهش که مربوط به ما بود این جمله است که فرمود حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. خب اینجا چهار توصیه پیدا شد، سه تا در کلام پیغمبر بود، اینجا هم یکی کلام امرونی اضافه داشت، علمه القرآن. باز روایات دیگه داره، فرمود حق الولد علی والده ان یحسن اسمه، باز این مشابه اونهاست، و بله یزوجه اذا ادرک، باز اینجا اضافه میکنه. حق فرزند به گردن پدر این است که وقتی به حق به حد نکاح رسید تزویج کند او را، زن براش بگیره، دختر از شوهرش بده. ان یزوجه اذا ادرک و یعلمه الکتابه، اونجا قرآن داشت، اینجا یعلمه الکتابه، نوشتن، بتوند چیز بنویسه. خب این مهم بوده اون وقت ها، مکتب ها میفرستدن تعلیم کتاب. پس این شد شش تا، چهار تا اونجا داشتیم، دو تا اینجا اضافه شد، یزوجه اذا ادرک و یعلمه الکتاب. دنبالش فرمود من بلغ ولده النکاح، فرزندش پسرش به حد ازدواج رسید و اندهو ما یونکهو، توانایی هم برای این که او رو ازدواج بکنه داره، اندهو توانایی دارد مایون که هو اون مقدار که او رو ازدواج بکنه زن براش بگیره، ثم احدث حدثن فالاسم علی، بچه رو به حد نکاح رسید باید براش زن بگیره، تواناییش هم داره مسامحه کرد، اگر اون بچه به فساد کشیده شد، به معصیتی مرتکب شد در اثر نداشتن زن، فالاسم علی، اسم به گردن پدره، او بود که باید این کار رو انجام میداد، بچه رو ازدواج میداد که به گناه کشیده نشه، تأخیر انداخت گناهی که اون فرزند مرتکب میشه در اثر عدم ازدواج، فالاسم علی. عرض کنم که مرو اولادکم به طلب العلم، باز توصیه است که اولاد فرزندانتون رو امرشون کنید به طلب علم، درس بخونند. مرو اولادکم به صلاح، اینا مطالبی است که همش توی روایت نیست، تو روایت‌های مختلف، مرو اولادکم به صلاح و هم ابناء سبع سنین، بچه وقتی به 5 سال 7 سال رسید وادارش کنید به نماز، ولو واجب نیست هنوز، اما برای اینکه عادت بکنه، یاد بگیره، تمرین بکنه. مرو اولادکم به صلاح و هم ابناء سبع سنین و ضربوهم علیها و هم ابناء 10 سنین، 10 سال شد دیگه اگر مخالفت میکنه کتکش بزنید، وقتی نماز وادارش کنید دیگه فرار کرد، زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، و ضربوهم، اونها رو کتک بزنید، و هم ابناء 10 سنین و فرقوا بینهم فی المضاجع، دیگه وقتی به حد 10 سال رسید رخت خوابشون رو عوض کنید، تو یک بستر نخوابن چون ممکنه منشأ فساد بشه. علمو اولادکم از سباحه و رمایه، عرض کنم که اینم باز از باب تفریح، شایدم به درد بخوره اون وقتا، خب مرد باید تیراندازی بلد باشد، شنا بلد باشد، بتونه یه جایی تو آبی چیزی افتاد خودش رو نجات بدن. علم اولادکم از سباحه، همون شنا کردنه، و رمایه، یه وقت یه جایی بودیم با یه آقای از بزرگانم بود، صحبت شد که شما شنا بلدید، حالا استخر بزرگی بود اینا، گفت من نصفشو بلد، نصف شنا، گفتیم چطور؟ گفت میرم زیر آب ولی بالا نمیموندیم، نصف شنا کنیم. اینجا توصیه شده است به بچه هاتون یاد بدید شنا کردن، تیراندازی کردن. این رو تو این کتابی که آیت الله جوادی عمری اخیراً چاپ کردن، مفاتیح الحیات، یه خیلی مفصل در این باره ها و توضیح ها آورده ایشون همین مطلب، اولاد از علم و اولادکم از سباحه و رمایه، ایشون آورده صفحه 248. یام فرمود، باز همه ایشون نقل میکنه آیت الله جوادی، که راجع به بوسیدن اولاد، حتی بچه کوچک، ببینید ما تا چه حد روایاتمون غنیست، بچه کوچک رو خیلی توصیه شده در آغوش بگیرید ببوسید. فرمود بله، من قبل ولده کتب الله عز و جل حسنه، برای هر یه بوسه ای که بچه‌شو میبوسد یک حسنه در نامه عملش نوشته میشه. اکثر من قبلت اولادکم، زیاد اونها رو ببوسید، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة، هر بوسه ای یه درجه ای در بهش براش بالا میبره. یه روایت هم باز نقل میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقبل الحسن و الحسین. حسن و حسین کوچک بودن، پیغمبر در بین جمعیت تو از کنم که مسجد، حتی گاهی بالا منبر رو میبرد زانوش میشون میبوسی، همه میدیدن. فقال الاقرأ ابن حابس، یه شخصی وقتی دید پیغمبر فرزندشون رو میبوسن گفت که ان لی عشره ما قبلت واحدا منهم قط، گفت من 10 تا بچه دارم، 10 تا بچه بزرگ کردم، تا حالا یک نفرشون یه دفعه یکشون رو نبوسیدم. ما قبلت واحدا منهم قط. اینو به پیغمبر، مثلا در مقابلی که دید پیغمبر دارن بچه رو میبوسن میخواست بگه این روش ما نیست، من 10 تا بچه داشتم تا حالا یکیشون رو نبوسیدم. فقال، پیغمبر فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحمت در قلبش نیست، مهربانی و عطوفت و نوازش نداره، خدا هم همونجور باش عمل میکنه، خدا هم به او رحم نمیکنه، با لطف و مدارا باش عمل نمیکنه. من لا یرحم لا یرحم، این تو یه روایت این تعبیر رو پیغمبر فرمود، در روایت دیگه داره که فقط بر رسول الله، وقتی اون گفت من 10 تا بچه داشتم و هیچ کدام رو نبوسیدم، پیغمبر ناراحت شدن، حتی ظاهر شد آثار غضب در صورتشون و رنگشون تغییر کرد. عرض کنم که وقال، بهش فرمودن که وقال الرجل ان کان الله قد نزع الرحمه من قلبك فما اصنع. در مقابل اون خیلی تأکیدی که اون گفت من حتی یک بوسه 10 تا بچه رو نکردم، پیغمبر فرمودن خب وقتی خداوند رحمت و مهربانی رو از قلب کسی بگیرد، من چکارش کنم؟ فما اصنع، من چکار میتونم با تو بکنم؟ چی بهت بگم؟ کسی که رحمت خدا در قلبش قرار نداده. عرض کنم که ان کان الله قد نزع الرحمه من قلبك، اگر خدا رحمت رو از قلب تو کنده، نزع کرده، تو قلبت نگذاشته ذره ای از رحمت، فما اصلا. وقت در دنبالش فرمود من لم یرحم صغیرنا ولم یعزز کبیرنا فلم فلیس مننا، اگر کسی کوچکهای ما را، یعنی در بین ما کوچکها، یعنی بچهای خودش، کوچکها را ترحم نکنه، نسبت به بزرگها احترام نگذارد، فلیس مننا، از ما نیست. اون کسی از ماست، دوستدار ماست و علاقمند به ماست که نسبت به کودکان محبت، نسبت به بزرگسالان احترام. بالاخره از این جور روایات تو همون مفاتیح الحیات که ایشون نوشتن، آیت الله جوادی، ملاحظه بفرمایید کیفیت برخورد فرزند با پدر، پدر و مادر با فرزند، این حقی است که فرزند نسبت به پدر داره. عرض کنم که باز حالا داریم روایتی که می‌فرماد همینجور که ممکنه فرزند آق پدر بشه در اثر اینکه بی احترامی به پدر میکند، پدر او را آق بکنه، ممکنه یک پدری آق فرزند بشه. آق فقط یه طرفه نیست، عقوق که عقوبت شدیدی است، گفتیم شدیدترین عقوبت عامل حقوقه، آق شدن بر ما طرفی نیست، فقط این نیست که پدر فرزندش رو آق بکنه، یه وقت فرزندی که محبت پدر رو نچشید، محبت نسبت به او نداشت، کاری که باید بکند، یحسن اسمه او، ادبه او، در موضع جایگاه خوبی او رو قرار بده، قرار نداد. کسی که این وظایف نسبت به فرزند انجام نداد، اونم میشه آقا، آقا فرزندش میشه، عقوبت داره، همونجور که اون آقا بود اینم همونجور. حالا روایات دیگری هم هست دنبالش. و همچنین اون وقت همسر هفت حقوقی که در خانواده، این پدر و فرزند یا فرزند و پدر نسبت به همسر چه حقوقی بین زن و شوهر، بعد مثلا صله رحم، ارحام، خیشان، وظایفی که انسان نسبت به اونها داره، نسبت به حق همسایگی، نسبت به عموم برادران و خواهران دینی. اینا وظایفی است که میشه انشاءالله به ترتیب و به نوبت بحث کنیم اگر عمری باشد انشاءالله. عرض کنم که در این مسئله هفتی روز وارد شدیم، این بود که اگر چنان چه کسی از کنم که علم اجمالی دارد به وجود حرمت، در یه جایی گفتیم مثلا میداند که دو تا ظرف آب هست، سه تا ظرف آب هست، یه قطره دم چکید تو یکی از این ظرف ها، علم دارد اجمالا که یکی از اینها نجس هست، مشتبه شده. پس علم اجمالی به حرمت، این که گفتیم اجمالی میگیم، علم یعنی روشن بودن، اجمال نباید تو علم باشد، خود علم اجمال نداره، اجمال در متعلقشه. یه وقت میدانیم این ظرف نجس است، اینو میگیم علم تفصیلی داره. یه وقت میدانیم نجس است، قطع داریم یک قطره دم چکید، منتها یا این یا اون، تردید در متعلقه. از این قد جهت میگیم علم اجمالی. حالا علم اجمالی دارد که یک حرامی این بین هست. در اینجا در اصول خوندیم که علم اجمالی منجز تکلیف است، مثل علم تفصیل، هم اقتضا میکند موافقت قطعیه با خودشون، هم اقتضا میکند حرمت مخالفت قطعی. چجور علم داره این ظرف نجسه، باید قطعا ازش اجتناب کنید، وجوب اجتناب دارد، حرمت ارتکاب دارد. علم اجمالی هم نسبت به اطراف، نسبت به همه وجوب عرض کنم که موافقت قطعیه دارد. چه وقت من علم پیدا میکنم این حرام در بین، یه تکلیف هم روشه، اجتنب عن النجس، چه وقت من علم دارم از این حرام اجتناب کردم، اون وقتی که از همه اطراف اجتناب کنم، هر ستا رو بذاریم کنار، یقین دارم مرتکب گناه نشدم، یقین دارم امتثال کردم، اجتنب عن النجس. اگر هر ستا رو مرتکب بشه، علم پیدا میکنن به مخالفت قطعی که قطعا اون حرام رو مرتکب شد. پس علم اجمالی اقتضا میکنن وجوب موافقت قطعی رو و حرمت مخالفت قطعی رو، اینو مشهور گفتن. خب اگر اینجوره، من علم دارم الان که در اینجا یکی از اینها نجس است، اگر از همه اجتناب کردم موافقت قطعیه رو امتثال کردم، اگر همه رو مرتکب شد، حالا بحث ما فقط در اینجاست، این سه تا لیوانی که یکیش حرامه، از هر سه تا شروع کرد خوردن، این مخالفت قطعیه کرد، حرام مرتکب شد. حالا بحث ما اینجا اینه که آیا در اینجا که سه طرف داشته و هر کدامش شکی بوده، قطعی نبوده، اما هر سه تا رو خورد، از هر سه ظرف آب نوشید، آیا اینجا میشه نهی از منکر کرد؟ مصداق نهی از منکر هست اینجا؟ بحث اینه، کسی مرتکب شد طرف علم اجمالی را اگر دو طرف داره، اگر بیش از دو طرف، سه تا ظرفه، پنج تا ظرفه مرتکب شد اطراف علم اجمالی را، آیا این نهی از منکر میشه کرد؟ واجب است مصداق برای نهی از منکره یا نه؟ میگیم خب در اونجایی که مرتکب همه شد قطعا اون حرام رو مرتکب شده و معصیت کرده، واجب است نهی از منکر. این یه صورت که مرتکب همه میشه که مخالفت قطعیه با اون علم اجمالی دارد، قطعا مرتکب حرام شد، اون اجتنب عن النجس رو مخالفت کرد، مرتکب معصیت شد، مرتکب منکر شد، واجب است نهی از منکر بلا شبهه. اگر فرض دیگر، اگر مرتکب شد یکی از اطراف نه همه، سه تا ظرف، دو تا ظرف بود که این دو تا ظرف طرف علم اجمالی است که ما میدونیم سامس یا این نجسه یا اون نجسه، یکی از این دوتا رو برداشت آشامی، اینجا مخالفت قطعیه نکرده با حرام، مخالفت اجمالی است، مخالفت احتمالی است. اگر اون قطره دم تو این ظرف ریخته شده باشد و این نجس شده باشد، این مخالفت برداشت خورد با اون اجتنب عن النجسی که اینجا بود مخالفت کرد. آیا اینجا نهی از منکر میشه کرد؟ آیا از مصادیق نهی از منکره؟ منکر منکر قطعی نیست، احتمالا اگر اون قطره دم، قطره خمر تو این ظرف ریخته شده باشد، این خورد مرتکب حرام شده، مخالفت احتمالی با اون علم اجمالی است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرماد ولا یبعد ذلک فی الثانی ایضا، بعید نیست که بگیم اینجا نهی از منکر لازم واجبه. لا یبعد، اولی رو فرماد یجب در اول نهی از منکر، تمام اطراف رو مرتکب شد، از هر ظرفی خورد، اینجا قطعا اون حرام رو مرتکب شده، اونجا یجب و نهی ان. اما در اینجا که یکی از اطراف رو مرتکب شده، حرمت یعنی مخالفت احتمالی با حرام است، امام فرمود بعید نیست اینجا بگیم واجب است نهی از منکر. چرا میگیم لا یبعد، بعید نیست؟ چون بالاخره مخالفت احتمالی هست، احتمال اینکه این حرام رو مرتکب شده باشد هست، در اثر این بگیم نهی از منکر شد، بعید نیست بگیم واجب. ولی به نظر میرسد که باید بالاتر از این بگیم، بگیم اینجا هم مثل اول یجب نهی از منکر. به جهت گفتیم ما علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است، همینجور که علم تفصیلی در مورد خودش تنجیز میکنن تکلیف را، یقین دارم این ظرف نجس است، اجتنب عن النجس به من میگه ازش اجتناب. اگر طرفش دو تا شد، احتمال میدم یا این نجس باشد یا این ظرف، اینجا گفتیم همون علم اجمالی تنجیز میکنن در طرف این، میگه موافقت قطعیه با این تکلیف این است که از هر دو اجتناب، اگر از هر دو اجتناب کردیم موافقت کردیم با اون تکلیف قطعی، میگه اجتناب، اون تکلیف تکلیف قطعی است، در اینجا موافقت قطعی اقتضا میکند، موافقت قطعیش به این است که هر دو رو ترک کنیم، اگر هر دو رو ترک کردیم موافقت کردیم، اگر یکیشو مرتکب شدیم با اون اقتضایی که علم اجمالی داشت که اقتضا میکرد وجوب موافقت قطعیه را، با اون مخالفت کردیم، بالاخره یک شو مرتکب شد، یک ظرف رو خورد، درست حرم اون نجس رو احتمالاً مرتکب شد. اگر اون قطره تو این ظرف چکیده باشد من حرام مرتکب شد. اما اقتضای علم اجمالی بالاتر از این بود. اقتضای علم اجمالی اقتضا میکرد وجوب موافقت قطعیه رو. این تکلیف میگه باید قطعا امتثال کنی، حرام است مخالفت قطعیه. اگر یکی شما مرتکب شدی با اون حکم، با اون اقتضای تکلیف مخالفت کردیم، عرض کنم که میتوند این مصداق فعل منکر باشه. ولو نجس تو این ظرف نبود در واقع، اما مخالفت اون اقتضایی که در اینجا تکلیف داشت، تکلیف قطعی اقتضا میکرد موافقت قطعی با او را. ما موافقت قطعی با او نکردیم، مرتکب معصیت شده، پس اینجا میگیم یجب. امام اول فرمان عرض کنم که لا یبعد ذلک فی الثانی ایذن، منتها میشه اینجا اینجور تعبیر کرد، همینجور که در اونجایی که عرض کنم که در هر دو رو مرتکب میشه مخالفت قطعیه کرده حرام و یجب نهی از منکر، اینجا بگیم ولو مخالفت احتمالیست، اما مخالفت با اون مقتضای تکلیف که اقتضا میکرد وجوب موافقت قطعیه رو، با اون مخالفت کرده معصیت و اینجا هم یجب نهی او از منکر. بله، همینجور که در اون فرض گفتیم لقائل، چون داریم قائل در اصول خوندیم که بعضی هم قائلن که علم اجمالی فرق دارد با علم تفسیر، اقتضا نمی کند وجوب موافقت قطعیه رو، که قطعا ما کاری بکنیم که با اون موافقت کرده باشیم، یعنی تمام اطراف بذاریم کنار. اینا میگن نه، همچی اقتضایی نداره. شما این ظرف رو میخواید بیاشامید، شک دارید آیا اون نجس تو اینه یا نه، اصالت و طهارت جاری کنید بخورید، میرید ظرف دوم، یقین ندارید این شاید تو اون یکی نجس بود، شاید این پاکه اصالت و طهارت. بعضی هم اینجور گفتن، پس اقتضا ندارد عرض کنم که وجوب موافقت قطعیه رو. اگر کسی این قول را قائل بشه که علم اجمالی لا یقتضی وجوب موافقت قطعیه رو، بعضی ها گفتن به اندازه اون عرض کنم که علم کنار بگذاره، علم داشت یه قطعه چکیده تو این مثلا یکی از این ظرف ها، یکیش رو میذاریم کنار که اگر مطابق باشد با اون قطعه که چکید اون دوتا رو مرتکب، اقوال مختلفه. بنابر اونی که مشهور قائلن و قول حقه که اقتضا میکنن وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت رو، مخالفت قطعیه اینجا باید اجتناب کرد، حتی یکیش هم نباید مرتکب شد. اگر مرتکب شد امر به نهی از منکر واجب است. پس چه همه اطراف رو مرتکب بشه، اونجا مرتکب شده از حرام رو مخالفت قطعیه واجب است نهی از منکر. اگر یکی از این اطراف رو هم مرتکب شد باز گفتیم واجب است مخالفت نهی او از منکر. این همین تعبیر رو در اونجایی که علم اجمالی به وجوب داره، اینجا علم اجمالی در پیدا کردیم به حرمت، که یه حرامی اجمالاً بین این یا اون یا اون متعلق ها وجود داره، این اقتضا رو داشت. اگر علم اجمالی به وجوب داریم یا اون واجب است یا اون واجب است، یکی از این دوتا، این همین حرف در اینجا میاد برای امر به معروف. اگر کسی هر دو رو ترک کرد، مخالفت قطعیه با اون علم کرده، حرام مرتکب شده، تارک معروف است، یجب امر او بالمعروف. اگر یکیشو مرتکب شد، یکیشو ترک کرد، ممکنه همون یکی که ترک میکنه واجب همون باشه. باز اینجا بنابر قول امام که فرمود لا یبعد، اینجا بعید نیست که بگیم امر به معروفش واجب است، لا یبعد، چون احتمال دارد اینی که ترک کرد واجب همین بوده. پس احتمالاً بگیم امر به معروفش لازم. اون چه ما عرض کردیم، گفتیم بالاخره این مخالفت کرده با اون واجب. اونی که علم داشتیم که یکی از این دو تا واجب است، اون علم اجمالی ما اقتضا میکرد موافقت قطعیت، میگفت هر دو رو شما به جا بیار تا یقین کنی واجب رو ترک نکرد. اگر یکیشو آورد یکیشو نیاورد، من المحتمل که همونی که نیاورده واجب همون بوده، پس ترک واجب کرده. کسی که ترک واجب کرد واجب میشد امره بالمعروف، این همون بحثی که در علم اجمالی به حرمت داشتیم، در علم اجمالی به وجوب هم طابق النعل بالنعل اون بحث میاد. حالا این هم مسئله هفتم بود. مسئله هشتم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.